جمعیت مبلغی که برای قانون حمایت از خواننده زبان جمعیت گذاشته بودن برای این موضوع در نظر گرفتم و 800 میلیارد تومان هم برای ودیعه مسکن افرادی که متأهل هستند، دانشجویانی که متأهل هستند در نظر گرفتن.
در قالب وام پرداخت میشون.
این 800 میلیارد در قالب وامه. این 300 میلیارد برای ساخت خوابگاه هاست که باید مستقیما در اختیار دانشگاه ها قرار بگیره. اواخر سال است، ولی متأسفانه تا امروز اونجا که من میدانم این فعلا در اختیار دانشگاه ها قرار نگرفته و این یکی از مسائل و مشکلات ما در ساخت خوابگاه هست. در بند به تفسیر 17 کمک به اجرای قانون حمایت از خواننده زبان جمعیت مبلغ خوبی دیده شده بود. اگر این مبلغی که در قانون میبینن سازمان برنامه بودجه این رو در اول سال در اختیار دانشگاه قرار بده، معمولا اهدافی که ما دنبال میکنیم سریعتر بهش میرسیم. ضمناً قانون 10% از درآمد اختصاصی دانشگاه ها را و 10% تملک داراییشون رو اجازه داده و در حقیقت دانشگاه ها را مکلف کردی که در جهت خوابگاه متأهلین خرج کنن، یعنی در جهت ساخت خوابگاه متأهلین خرج کنن و همچنین
اجازه داده یا مکلف کرده. آقای گنجی،
قانون اجازه داده، قانون بودجه مکلف کرده. این یه قانونی داره به نام قانون حمایت از خواننده زبان جمعیت، در اونجا این موضوع دیده شده است و هر ساله هم معمولا در قانون بودجه مبلغی در نظر گرفته می شود و در مواردی هم که قانون دیده می تونه قانونشون توسط مجلس تصویب می شود مکلف کنه. این رو مکلف کرده که 10% از درآمد اختصاصیشون و 10% تملک داراییشون رو حتما در این جهت هزینه کنن و همچنین صندوق رفاه دانشجویان رو مکلف کرده دوباره قانون بر اساس بند الف تفسیر 9 قانون بودجه امسال که اگر هر دانشگاهی به اندازه درآمد اختصاصی سال ما قبلش وام بگیره، سود و دستمزد این وام رو صندوق رفاه دانشجویان بپردازه به شرط اینکه این وامی که گرفته برای خوابگاه متأهلین استفاده کرده باشد. این کمک صندوق هست و 10% هم کمک دانشگاه ها هست و در کنار این جزء دو بند ته تفسیر 5 2000 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دوباره تدارک در اونجا دیده شده که سازمان برنامه بودجه این رو باید در اختیار دانشگاه ها قرار میداد تا اینکه دانشگاه ها بتوانند اگر فضا اضافی دارن این فضا اضافیشون رو به خوابگاه تبدیل کنن، اگر خوابگاه متأهلی دارن آنها را بازسازی و بهسازی و تجهیزشون کنند، یا اگر ندارند هر دانشگاه هم که نداشته باشد یا کمبود ظرفیت داشته باشد میتواند در صورتی که این 2000 میلیارد تومان اوراق مال اسلامی در اختیار دانشگاه ها قرار بگیرد برای ساخت و احداث خوابگاه متأهلی ازش استفاده کند. همچنین تفسیر 3 قانون بود 1400 2 میلیارد یورو فایننس هم برای تعمیر و تجهیزات خوابگاه ها در نظر گرفته شده بود، ولی متأسفانه با توجه به سازوکارهایی که برای این موضوع داریم هنوز هیچ دانشگاهی از این مورد هم استفاده نکرده است، ولی همه در تلاش هستیم که انشالله این مواردی که مجلس محترم میبیند و نمایندگان محترم که یکی از دغدغه های مخصوصا کمیسیون فرهنگیشون هم موضوع هست و قوانین رو وضع میکنن، این قوانینی که توسط مجلس وضع میشد اگه سازمان برنامه بودجه بودجه لازم رو در اختیار دانشگاه های ما قرار بدهد بتوانیم که انشالله به اون اهدافی که دنبالش هست میشد حداقل 50% ما برای دانشجویان مجرد و برای 100% دانشجویان متأهل خوابگاه ایجاد کنیم.
هدف گذاری خوبیه، هدف گذاری درستیه، این که در پایان 4 ساله دولت ما بتونیم به یک خودکفایی در زمینه تأمین خوابگاه برسیم هدف گذاری درست و خوبی بوده. اما واقعیتش اینه که تلاش شما، تلاش همه همکارانتون در مجموعه صندوق رفاه وزارت علوم و همینطور دانشگاه ها، رؤسای دانشگاه ها، به سرانجام نخواهد رسید آقای گنجی تا این تأمین اعتباره اتفاق بیفته. پس این که بگیم قانونگذار قانون خوبی رو وضع کرده که یقینا هم همین طور هست و اینکه شما هم دارید تلاش میکنید تا بتونید این هدف رو محقق بکنید خیلی اتفاق خوبیه، اما واقعیتش اینه که تا پول نباشه این اتفاق نمیفته. پس خواهشم اینه که شما و مجموعه وزارت علوم همه توانتون رو بگذارید برای اینکه تأمین اعتبار بکنید، تأمین اعتباری که قانون هم البته پیشبینی لازم رو در موردش انجام داده. ممنونم آقای دکتر مسعود گنجی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، خدا نگهدار.
سلامت باشی، متشکرم. خواهش میکنم.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
صبح شما بخیر. 7:36 بام داده. توی چند روز گذشته خب زد و نقیز شنیدیم در مورد گوشت نزدیک به 500,000 تومان، 1 کیلو گوشت 500,000 تومان. دوستان در وزارت جهاد کشاورزی بارها این رو رد کردن، تکذیب کردن، اما آن چیزی که وجود داره اینه که این عدده هست، نزدیک به 500,000 تومان قیمت گوشت رسیده و مردم هم واقعا وضعیتشون توی این شرایط اقتصادی و این قیمت ها جور در نمیاد با هم دیگه. آقای علیرضا عباسی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی، سلام، صبح عالی بخیر.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و ملت شریف ایران. در خدمت شما.
آقای دکتر ایوب فصاحت، مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تربار شهرداری تهران، به شما هم سلام میکنم، صبح شما هم بخیر باشه.
صبح حضرت علی هم بخیر، بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقای فصاحت، گوشت کیلو 500,000 تومان، 500,000 تومانی دیگه با کسی شوخی نداره.
خواهش مونم، در خدمت شما.
باید با این چی کار بکنیم؟ آقای فصاحت، آقای فصاحت صدای من رو دارید؟ آقای عباسی؟
بله بله.
چی کار باید بکنیم با این قیمت گوشت؟
باید من خدمتون عرض کنم که قیمت گوشتی که شما اشاره کردید 500,000 تومان، اولا این رو بهش توجه داشته باشیم، ما تقریبا یک سالی هست بعد از هدفمند سازی یا مردمی سازی یارانه ها با یک سری مشکلات مواجه هستیم. این مشکلات تلاطماتی رو در بازار گوشت کشور ایجاد کرده، ولی این گوشت 500,000 تومانی آیا واقعیت داره تو کشور یا نه، یا تمام گوشت ها به این صورت هست؟ ببینید، یک گوشت خاصی، اگر مثلا یه قسمت خاصی، مثلا گوشت درجه یک باشه 500,000 تومان، اینو قبول دارم.
من دیروز یه چیزی رو بگم، ببینید، بیاین در واقع صادقانه با همدیگه صحبت بکنیم.
بله.
و نبریمش توی حاشیه. من دیروز توی، حالا اسم خیابون رو نمیارم، خیابون در واقع مرکز شهر تهران،
بله،
مسیری رو رفتم که چندین قصابی اونجا هست، راسته بله. که راسته قصاباست یه جورایی. از 459,000 تومان تا 480,000 تومان، 478,000 تومان
بله.
قیمت دیدم و این چیزی بله. بوده که من به چشم خودم دیدم، گوشت گوسفند، گوشت گوسفندی توی این بازه‌ای که قیمتی که گفتم خدمتتون، یعنی دیگه چیزی نیست که من بخوام از کسی نقل بکنم یا بگم که مثلا توی چه میدونم فلان رسانه گفته شده، توی فضای مجازی بهش پرداخته شده، نه، چیزی بوده که با چش خودم دیدم.
خب ببینید، حالا آیه فصاحت پشت خطن، شما به عنوان میادین شهرداری، یعنی محل توزیع گوشت.
آقای فصاحت متاسفانه یه کار عجیب و غریب کردن. آقای عباسی، من خدمت شما به عنوان نماینده مردم بگم، آقای فصاحت الان که داشتیم با هم دیگه حرف میزدیم، من با ایشون سلام علیک کردم، تلفن ما رو قطع کردن، رفتن تلفن پشت خطشون رو جواب دادن. من نمیدونم چه محضری مهمتر و در واقع ارجمندتر و عزیزتر از محضر مردم وجود داره و همچنان هم قطع نمی کنن. یعنی همچنان بچه ها دارن میگیرنشون و قطع نمی کنن و موبایلشون الان خاموش کردن. یعنی گویا بهشون گفته شد که آقا از این برنامه برو.
من خدمت شما این موضوع رو عرض کنم. ببینید، ما به مردم باید احترام بذاریم، با مردم شفاف صحبت کنیم موضوعات رو، و این برنامه هم که شما تدارک دیدید برای همین موضوع هست، این که با مردم شفاف صحبت کنیم. من اینی که خدمتون عرض کردم اینی که ما یه نیازی تو کشور داریم، نیاز پروتئین مردم رو باید تأمین کنیم، ولی اتفاقاتی که تو این یک سال افتاد، ما در وزارت جهاد کشاورزی هیچ آماری از میزان تولیدمون و نیازمون و مصرفمون نداریم که برنامه ریزی کنیم. یعنی چی؟ ببینید، ما یه موقع میگیم که 1,000,000 تن گوشت در کشور ما نیاز داریم، که از این 1,000,000 تن گوشت قرمز 85% رو داخل داریم تولید میکنیم، 10-15% هم از خارج وارد میکنیم. وقتی مردمی سازی یارانه ها انجام شد، این مردمی سازی یارانه ها دو تا به اصطلاح تبعات رو روی گوشت قرمز ایجاد کرد. یکی این که سرانه مصرف گوشت مردم اومد پایین به دلیل قیمت بالا. حالا قیمتی که شما اشاره کردید، شاید من یه خورده با این متفاوت نظرم باشه، ولی در کل
نظر من شما مهم نیست، جسارتا نظر قصه رو توی خیابون مهمه.
من میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که مصرف گوشت قرمز اومد پایین داخل کشور، بنابراین ما به تبع این پایین اومدن گوشت، مصرف گوشت قرمز، باید اون 15% وارداتمون هم به نوعی کاهش پیدا کنه. یعنی ما نیاز مصرف کشور اومد پایین، همیشه 85% رو تولید میکردیم، 15% رو وارد میکردیم. این یه موضوع. موضوع دوم این که از یه طرف تولیدم هزینه هاش رفت بالا و کشاورز ما و دامدار ما براش دیگه به صرفه نبود که دام رو نگه داره. یعنی حتی اگر شده یک روز زودتر این دامش رو بازار عرضه میکرد، از نظر هزینه هاش براش به صرفه تر بود. این دوتا اتفاق برای جهاد کشاورزی باید یک مسیر رو تعیین میکرد که تو تنظیم بازار، چه در قیمت چه در تولید، بتونه یه کاری رو انجام بده. ولی متاسفانه دوستان تو هر دو قسمتش کوتاهی کردن. یعنی هم در خرید دام که اشاره میشد ما دام رو داریم خریداری میکنیم، خرید درست انجام ندادن. دامای مولد ما به بازار عرضه شد، این دام مولد ما که به بازار عرضه شد، ما رو امروز با یه کمبودی مواجه میکنه که این کمبود منجر میشه به اینکه افزایش قیمت گوشت ما در کشور داشته باشیم. بس از یه طرف اون هزینه های تولید بالا رفته، از یه طرف اون دام مولد ما که همیشه ما هشدار میدادیم که این دام مولد که به بازار عرضه بشه کشته بشه، این دام مولد منجر میشه به اینکه یک روزی ما افزایش قیمت گوشت رو داشته باشیم. این دوتا عامل منجر به این افزایش شد و باید وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی کار تنظیم بازار رو انجام میداد. این تنظیم بازاری که من خواستم خدمت شما عرض کنم که گفتم اون تفاوت، شما وقتی میدون بهمن میرید، من هفته گذشته خودم شخصا رفتم میدون بهمن، میدون بهمن گوشت داره کیلوی 260 تا 290 هزار تومان بالا متغیر داره عرضه میشه. چجوری این گوشت کیلوی 260 تا 290 هزار تومانی از میدون بهمن میاد تو فروشگاه کیلو 500 هزار تومان عرضه میشه؟ این باید دستگاه نظارتی پای کار باشه، باید مجموعه وزارت کشاورزی به عنوان تنظیم بازار و متولی امر قیمت کار کنه. ما یه زمانی این رو مثلا دست وزارت سمت داشتیم یا مثلا بازرگانی داشتیم، الان کل امورش محول شده وزارت جهاد کشاورزی. اینجا سازمان میادین داره عرضه میکنه. حالا آقای فصاحت بیا پشت خط این رو توضیح بدن چه جوری 260 تا 290 هزار تومان تو شهر به دست مردم 500 هزار تومان میرسه. این جای سواله. ببینید اینی که من خدمت شما عرض کردم این قیمت واقعا برای من جای سواله، به عنوان نماینده مجلس که خودم رفتم تو میدان بهمن حضور پیدا کردم.
آقای عباسی الان آقای نادر جورگی روی خط تلفن به ما ملحق شدن، ایشون توضیح کننده گوشتن. توضیح کننده گوشتن
میدون بهمن. آره.
میدون بهمن. آره. آقای جورگی سلام.
سلام، خسته نباشید.
صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر، قربان شما، خیلی ممنون.
شقه گوسفندی الان تو میدون بهمن کیلو چقدره؟
ما میدون بهمن تا پدیروز میدونیم 330 تومن.
خب
شقه گوشت گوسفندی دارن 280 تومن.
امروز
این پیروز
قیمت امروز،
قیمت امروز الان بهت میگم، یه قطعه واسونه الان بهت میگم بگه فرق کرده.
من نمیدونم، داریم از شما میپرسیم، شما دیگه
فرقی نکرده.
فرقی نکرده،
فرقی پس... نکرده برای ما هنوز فرق نکرده، چون من خودم تولید کنندم، خودم مال دامداری خودم داره میارم. فعلا فرقی نکرده.
پس الان گوشت گوساله 280،
280 شقه گوسفند 330 تومان.
330. بعد این تا میاد مثلا میرسه به مثلا میدون هفته تیر و بعد مثلا چه میدونم خیابون ولیعصر چقدر میشه؟
اونجا دیگه فرق میکنه آجا.
حدودی.
اونجا دیگه هرچی گفت میخرن دیگه. اینجا میدون بهمن این منطقه شهر جنوب تهران قیمتشه.
آها.
بسیار.
دست شما درد نکنه، بازار باشه. خدا حافظ. آقای عباسی،
این ایرمن شنیدم، خیلی ممنون. این ایراد وارده.
من فقط یه چیزی بگم بچه، دوباره آقای فصاحت رو بگیرین، شاید ترسشون ریخته باشه، گوشیشون رو روشن کرده باشن. بفرمایید آقای.
ببینید این ایراد وجود داره که ما تو حوزه تنظیم بازار و قیمت، نظارت بر قیمت ها، این ضعف رو در این در مجموعه جهات کشاورزی میبینیم که این عددی که حالا اشاره شد 280 مثلا گوشت به اصطلاح گوساله و اون شقه ایرم که اشاره کردن، آیا باید دو برابر عرضه بشه تو سطح شهر؟ اینو باید بهش پرداخت. یعنی ما به عنوان نماینده مجلس ناظر بر وزارت جهات کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی ناظر بر این به اصطلاح تنظیم قیمت ها، اینجا این ضعف وجود داره.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد.
آقای عباسی، این تلفن آقای فصاحته.
حالا آقای فصاحت اشتباه کردن اینجا این کار رو کردن، من نمیدونم دلیلشون، توجیهشون برای
من از شما به عنوان وکیل مردم، از شما به عنوان نماینده مردم، من شما به عنوان منتخب مردم یه خواهش دارم. من دیگه از شما پیگیری میکنم آقای عباسی. ببینید این که در واقع یک مسئول در جمهوری اسلامی بیاد روی خط در رسانه ملی، در رادیوی جمهوری اسلامی، در صدای جمهوری اسلامی سلام علیک بکنه، بعد یه نفر بیاد پشت خطش و احتمالاً، من حدس میزنم، نمیدونم، ولی آن چیزی که میشه به راحتی ازش برداشت کرد این باشه که از اون طرف خط یه نفر به ایشون بگه آقا چرا رفتی روی خط رادیو، چرا میخوای در مورد این موضوع صحبت بکنی، و ایشون تلفن رو قطع بکنه و بعد خاموش بکنه، از دسترس خارج بکنه. نمیدونم چه شأنیتی داره.
ایشون اشتباه بزرگی کردن. مجموعه جهاد کشاورزی هم توی زمینه اشتباه میکنن که تنظیم بازار و نظارت به قیمت ها رو خوب انجام نمیدن.
اصلا من میخوام یه چیز دیگه بگم.
من اینو به عنوان نماینده مجلس، به عنوان نماینده مردم، نماینده مردم قرارمونم این بود که امروز با ریاست کمیسیون کشاورزی باز تو میدون بهمن حضور پیدا کنیم. تو اولین فرصت انشالله این پیگیری رو خواهیم کرد. و این موضوعی هم که شما اشاره کردید، این کاری که آیف ساعت کرد کاره بسیار اشتباهی بود. حتما
من نظر شخصیم رو میگم و دیگه در واقع بقیه ماجرا به شما برمیگرده، چون ما قابلیت این رو نداریم که بخوایم در واقع چیزی رو مطالبه بکنیم از دوستان. وقتی این شکلی شأن مردم رو در واقع رعایت نمی کنن، ایشون آیا حالا در واقع میخوام بگم که ته ته ماجرا اینه که وقتی شأن مردم رعایت نمیشه، ایشون صلاحیت تنظیم بازار رو دارن یا نه؟ آقای جرگه دوباره به ما ملحق شدند. آقای جرگه سلام.
سلام، حالت خوبه؟
مرسی.
آقا امروز گوسفند 345،
یا
گوسالم 280،
خب
بدن تهرانم قیمت گرفتم 500 تا میگم،
500.
روم 570،
روم 570. خیلی ممنونم آقای جرگه، بازار باشه، خداحافظتون.
سلام
آقای عباسی، اینم دیگه آخرین قیمت بود.
بله
دیگه، حرفی من ندارم واقعیتش.
منم اینجا واقعا این قیمتی که الان گفتن 570، نمیدونم واقعا این قیمت 570 یا نه، ولی 570 واقعا مردم قدرت خرید 570 ندارن اصلا.
دیگه
او وارداتی که وزارت جهاد کشاورزی ادعا میکنه داره انجام میده، این واردات 570 چجوری داره تنظیم میکنه که گوشت رو به مردم کلی 570 تومان میده؟ یعنی این مجموع اصلا قابلیت، صلاحیت، بگم اینطوری، صلاحیت اداره این مجموعه رو داره یا نه؟ این نمیشه که ما از اون طرف بیایم واردات انجام بدیم، بعد دیروز تو تلویزیون اعلام کنیم که گوشت بسته‌ای نمیدونم در 2 کیلو کیلوی 220,000 تومان 230,000 تومان به مردم میدیم، بعد از اون طرف امروز کیلو 570,000 تومان اشاره بشه که تو سطح شهر داره عرضه میشه،
بعد متولیش رو کسی یعنی بذاریم یعنی که به راحتی
یعنی
مردم
این یعنی نالایقی، این یعنی ناتوانمندی و این که ناشایستگی بودن تو این عرصه، تو این جایگاه، این اصلا هیچ معنی نداره. ما هم به عنوان نماینده مردمی رو پیگیری خواهیم کرد، یا واردات اشتباس یا اینجا توزیع و نظارت اشتباس. نمیشه هم از اون طرف چوب رو بخوریم هم پیاز رو بخوریم. واردات رو انجام میدیم، داریم با عرض 28500 به اصطلاح عرض میدیم و ادعا میکنیم با 220,000 تومان گوش به مردم میدیم، از اون طرف تو سطح شهر 570. یعنی ناتوانمندی مجموعه‌ای که داره تو حوزه تنظیم بازار گوشت و واردات گوشت داره کار میکنه. من به عنوان نماینده مجلس امروز با ریاست کمیسیونم صحبت میکنم اینکه یه جلسه ای رو حتما در رابطه با این به صورت ویژه داشته باشیم.
خیلی متشکرم. ما انشاءالله توی روزهای آینده هر دو مورد رو از شما پیگیری میکنیم، همین بحث واردات رو هم در واقع سازمان میادین و تربار تهران رو که متولیه و این شکلی برخورد کردن. خداحافظ.
شاید الان توی خیابون پشت ترافیک یا توی بازار باشید، امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح و گفتگو.
صبح شما بخیر. 7:53:49 ایران تهران جام جم. آقای علیرضا سعیدی همکار خوب ما از خبرنگاران پیشکسوت حوزه موسیقی، سلام، صبح عالی بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
آقای سعیدی از جشنواره فجر چه خبر؟ جشنواره موسیقی فجر
عرض میشه که خوب بود مثلا در مجموع، در واقع خب موسیقی اصلا نمیشه توقعی هم غیر از این داشت، متوجه سابقه ای که در کشور ما داره، ریشه‌ای که داره، از همونسیم که پیوندی که با ادبیات داره و خیلی از موارد دیگه، در واقع حالت مرسوم و معمولش اینه که معمولا خوب برگزار میشه، مثلا قویه. البته یه سری مشکلات حاشیه‌ای داره، ولی اصل جشنواره قطعا از نظر ارائه آثار ازم از شما که همیشه کیفیتشون خوبه، معمولا کیفیتشون خوبه.
خیلی متشکرم، ممنون، با شما خداحافظ میکنم.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح. شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح و گفتگو.
سقف بنزین در روز 40 لیتر شد. 40 لیتر شد. آقای رضا نواز، سخنگوی جایگاه داران سوخت، سلام، صبح عالی بخیر. آقای رضا نواز سلام، صبح بخیر.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و مردم عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. این سقف بنزین ماجراش چیه؟
عرض کنم که اگر اجازه بدی من کلیات، چون احتمالا سوالات دیگه هم باشه، من کلیات جزئیات توضیح بدم که همه سوالات توش جواب داده بشه.
بفرمی.
واقعیتش ما اینقدر طرح‌های مختلف جور و جور گوناگون اجرا شده که تقریبا دیگه نمیدونیم توی کل کشور توی این حوزه توضیح سوخت چه خبره. خودمونم یه جورای کلافه ایم.
یعنی شما به عنوان عرضه کننده خودتون کلافه ایم.
بله بله. و شما اگر از یه استان به استان دیگه تشریف ببرید احتمالا تو سوختگیری حالا غافلگیرم بشید، چون از یه مدل به یه مدل دیگه. البته چون تصمیم مسئولین تو این حوزه به صورت غیر مستقیم و از طریق جایگاه ها به مردم منتقل میشه، معمولا ما شاهد پاسخگوی خوبی هم نیستیم، ولی مواجهه اصلی مردم با جایگاه سوخت است و انتقادها به مالکان جایگاه و پرسنل این عزیزان در واقع منتقل میشه، در حالی که هیچ نقشی ما تو موضوع سهمیه و قیمت سوخت نداریم، ولی حسب وظیفه اجتماعیمون سعی میکنیم که انتقادات مردم رو به صورت رسمی به مسئولین در واقع برسونیم و باور بفرمایید چه بسا طرحی که اجرا میشه سبب زیان جایگاه هم میشه. بالاخره شما به عنوان بنگاه اقتصادی تغییر مداوم روال و تحمیل شرایط جدید به بنگاه اقتصادی خب ضربه میزنه و انتقاد و اعتراض جایگاه هم در پی داره. در موضوع که در رسانه ها الان پخش شده در خصوص اصفهان، اصفهان توی 2-3 روز گذشته جزو در واقع وارد لیست استان هایی شده که عرضه بنزین با یه تغییراتی درشون در همراه بوده و اون هم سقف برداشت در هر بار سوختگیری هست. ببینید برآوردی که میشه از میانگین سوختگیری هر خودرو، میزانش در واقع تو کشور یه عددی بین 30 تا 40 لیتره، یعنی هر بار سوختگیری بین 30 تا 40 لیتره. خب طبیعتا در کلان شهرها بیشتره، در جای پرتردد بیشتره و در شهرهای دیگه کمتر هست این عدد. و اصفهان اینجوری هست که حالا مانند بیشتر استانهایی که این اتفاق افتاده براشون، مردم با کارت شخصی خودشون میتونن که هر بار که از برای سوختگیری مراجعه میکنن 40 لیتر سوخت دریافت کنن، در حالی که قبلا این 60 لیتر بوده و این 40 لیتر رو میتونن هر 4 ساعت تجدید بکنن و سقفش هم 3 بار در روزه، یعنی در روز 120 لیتر میتونن سوخت دریافت بکنن که قبلا این 180 لیتر بوده. البته اگر از استان خارج بشن و به استان دیگری برن، این فاصله زمانی وجود نداره و میتونن دوباره از شرایطی که در اون استان حاکم هست در واقع دوباره سوختگیری بکنن. برای خودروهای عمومی مثل تاکسی و اینها این سقف برداشت 2 بار در روزه، یعنی مثل خودروهای شخصی نیست که 3 بار باشه. کارت هایی هم که در جایگاه ها هست که مردم استفاده میکنن، این هم از 60 لیتر به 30 لیتر در واقع تقلیل پیدا میکنه که به فاصله حدودا 2 دقیقه دوباره میتونن در واقع 30 لیتر بعدی رو سوختگیری بکنن و احتمال
یعنی من اگر قرار باشه که با کارت جایگاه
بله
40 لیتر بنزین بزنم
بله
باید یه سیتا بزنم 2 دقیقه صبر بکنم بله. 10 تا دیگه بزنم
بله دقیقاً همینجوری و عرض کنم خدمت شما